پاکستان هم شما اگر توجه کنید عملا حالا پاکستان از زمانی که بی‌نظیر بوتو به اصطلاح ترور شد و کشته شد، مردم سند، ایالت سند میگن علت این که بوتو رو کشتن به خاطر این که بوتو هم شیعه بود هم سندی بود، چون پنجابی نبود پرویز مشرف و تمام رئیس جمهورای پاکستان ایوب خان، یحیی خان، ضیاءالحق همینشون پنجابی سنی بودن، ولی ذوالفقار علی بوتو چون شیعه بود و سندی بود به زبان مادری سندی صحبت میکرد، خب اونم کشتن، دخترش هم کشتن. پس ما میخواییم از بدنه پاکستان جدا بشیم و کشور خودمون مستقل خودمون بزرگ به اسم کشور سند که مسلمان پایتختش میشه کراچی، که موقعیت بسیار بسیار استراتژیکی داره، چون کراچی بزرگترین بندریست که تمام نفتی که از همه جای اون بخش از جهان، آسیای مرکزی، قزاقستان، ترکمنستان، نفتی که میاد اگر از طریق آذربایجان به طرف روسیه نره، یعنی آذربایجان باکو به طرف روسیه نره، میاد از کراچی، از بندر کراچی این نفت صادر میشه، نفت و گاز طبیعی. ایالت سند پس خیلی از نظر استراتژیکی مهمه، هم برای خود مردم پاکستان و هم برای آمریکا و غرب. ولی متاسفانه از نظر یا از منظر مردم اون منطقه، مردم ایران، مردم پاکستان، تزیین پاکستان به هیچ یک از اون کشورها و مردمان اون کشورها کوچکترین نفعی نداره، تمام نفعش میره به طرف در واقع نومحافظه‌کارانی که علاقه دارن یک کشوری رو کاملا تحت قیمومیت هژمونی خودشون در میارن و وقتی که این اتفاق نمیتونه بیفته و این قابل نیستن، اون وقت میرن پای اون سناریویی که از قبل تهیه کردن به اسم پلن بی هم معروف شده، که وقتی که تو یک کشوری رو که آشفتگی به وجود میاری نمیتونی تحت تسلط خودت قرار بدی، پس برو پای بالکانیزاسیون. مثال میزنم در تاریخ همین 20 سال گذشته، وقتی که اینها در کشور یوگسلاوی بعد از مرگ تیتو نتوانستن کلیت یوگسلاوی رو، کشور یوگسلاوی رو مثل لهستان، مثل چکسلواکی به طرف خودشون جذب بکنن و به بعد علل مختلفی که من فرصتشو نداریم صحبت بکنیم، هم مردم یوگسلاوی و هم دولت یوگسلاوی حاضر نبودن تحت قیمومیت آمریکا قرار بگیرن، بدون در نظر گرفتن که نوع و شکل حکومتشون چی بوده، استبدادی بوده، دموکراتیک بوده، آمریکا رفت پای تجزیه بالکانیزاسیون اون کشور، یعنی تجزیه کرد به 6 کشور، اخیراً هم همون ایالت کوزوو رو که میخوان جدا بکنن از جمهوری صربستان، میشه در واقع یک کشوری که 25 میلیون جمعیت داشته در 1991 آغاز به اصطلاح فروپاشیش، امروز این کشور 25 میلیون نفری تبدیل شده به اضافه کوزوو به 7 کشور. این که یک زمانی بود که آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا میتوانستن از طریق کودتاهای نظامی کلیه کشور رو بدون اینکه به تمامیت ارضی اون کشور کوچکترین خدشه وارد بشه تحت حاکمیت خودشون قرار بدن. اینو از امپراتوری انگلستان هم یاد گرفته بودن. من همونجور که عرض کردم قبلا، امپراتوری انگلستان برای اینکه از یک سو در مقابل اتحاد جماهیر شوروی اون زمان سال 1920 و از طرف دیگه نگذاره که اندیشه های دموکراتیک و مترقی، سوسیالیستی، ملی‌گرایی به مستعمرات خودش که اون زمان شبهگاره هندوستان بوده سرایت بکنه، اومدن در کشور ایران رضا خان رو آوردن سر کار. رضا خان یک میرپنج بود در داخل قزاق‌ها، نیروهای قزاق، که اصلا معروف نبود به انگلوفیل.
بله.
و مردم قبولش کردن، گفتن ها این یک آدمیست که مستقل به اسلام. حتی گفتم حج کردم اعضای اکثریت رهبران حزب کمونیست ایران اون زمان و دانشمندان و روشنفکران و غیره اکثرشون رفتن پای پشتیبانی و حمایت از این رهبر. البته انسانهای اون زمان بودن که به درجات مختلف در مقابل این قزاق این میرپنج که بعدها شد سردار سپه و بعدها شد نخست وزیر ایران و بالاخره شد پادشاه ایران و دیکتاتوری شاهنشاهی رو بپوشاند، ایستادن. مثلا مدرس یکی از اونا بود که از اول با این با عروض دیکتاتوری رضا خان که بعدها شد پادشاه ایران مخالفت میکرد.
بله.
خیلی هم بود
دکتر محمد مشرق.
زمان مردم گول فریب این اینکه آقا این وحدت ملی میاره و تمام کشور و تمامیت از ایران رو حفظ میکنه رفتن پای اون و نمیدن که این اصلا مسئله تمامیت ارضی ایران نبوده، وحدت ملی نبوده، بلکه ایجاد دیکتاتوری بود که ایران رو بکشن طرف حوزه نفوذ انگلستان و غرب و کشورهای امپریالیستی اون زمان. امروز اون مدل، اون الگو دیگه نمیگیره. حتی زمان زاهدی هم اگر شما توجه کنید وقتی که در 28 مرداد کودتا کردن کسی رو نخست وزیر ایران کردن، فضل الله زاهدی، که سابقه ضد آمریکایی داشت، سابقه ضد انگلیسی داشت. فضل الله زاهدی در جنگ جهانی دوم قبل از اینکه نیروهای متفقین بیان ایرانو بگیرن در داخل ایران فضل الله زاهدی با آریانا و آقای آیت الله کاشانی اینا یک حزب درست آوردن به اسم حزب کبود. این حزب کبود اساسنامه‌اش ترجمه بوده از اساسنامه حزب نازی آلمان. اصلا اینا ضد انگلیسی و ضد آمریکایی بودن، طرفدار آلمان و هیتلری بودن. حتی بعد از اینکه متفقین اومدن ایران، ایران گرفتن، حزب کبود از دور رفت، حزب ملیون رو به وجود آوردن، همین سه نفر، و که بالاخره انگلیس ها و آمریکایی و روس ها اینا رو گرفتن. فضل الله زاهدی رو زندان بردن، آریانا رو بردن زندان و آقای کاشانی رو هم به تبعید فرستادن. یعنی اینها، این انسان ها که در 28 مرداد رول بزرگی بازی کردن نباید مردم ایران رو شماتت بکنیم. نمیدونستن که اینها، این فکر میکرده اینا به آمریکا نیستن، در صورتی یعنی اینها سابقه فعالیت های ضد آمریکایی، ضد انگلیسی داشتن. و خب وقتی 28 مرداد شد رهبر نظامی شد آقای فضل الله زاهدی که سابقه ضد آنگلوفیلی داشت، ضد آمریکایی داشت، طرفدار هیتلر بود اون زمان به اصطلاح قبل از اون، یعنی در ذهن مردم اینجوری بود. و آقای کاشانی که اصلا هیچ تصور نمی‌کردن که ایشون مثلا با آمریکاست. امروز بعد از 50 سال همه دانشجویان، همه جوانان، همه روشن بگن و مردم ایران میدونن اینو. این فقط مثلا مردم ایران نیست، این در مورد مثلا اشاره میکنم در کنگو، وقتی که کنگو مستقل شد در سال 1960 پاتریس لومبا اومد با رأی مردم شد نخست وزیر قانونی کشور استقلال کنگو.
بله.
وزیر زنگ آقای پاتریس لومبا که مورد محبوب مردم کنگو و مردم آفریقا بود، همه دوستش داشتن، همه قطعه کشورهای عربی مثل مصر و الجزیره و اینا خیلی خیلی محبوب بود. ایشون اومد کسی رو وزیر زن کرد که بهترین وفادارترین رفیقش بود به اسم موبوتو. موبوتو شد وزیر جنگ آقای پاتریس لومونه. وقتی که آمریکا یعنی سیانه و بلژیک دولت بلژیک خواستن که موبوتو آتیس موبوتو را سرنگون بکنن، ایشون از طریق طرفداران خودشون کازاوگو و موساتومبه سرنگون کردن و بعدن هم دیدن که اینو اگر بفرستن زندان این معروف میشه، مثل گاندی میشه، گاندی آفریقا میشه، اینو کشتن.
بله.
بعد از کشتنش دیدن که اگر نعششو به اصطلاح جنازهشو بدن به مادرش، بدن به خواهر و برادرانش، اینو میرن اینو قبرش میشه به اصطلاح طرفدار زیادی پیدا میکنه و مردم کنگو اینو به عنوان یک شهید بزرگ قبول میکنن که حالا هم قبول کردن، حتی نعششو هم از بین بردن، یعنی تک پاره کردن از بین بردن، یعنی نداشتن که جنازهش هم
بیفته.
حالا شخصی که به اصطلاح تمام این کارا رو انجام دادن، خب مردم گفتن کازاموگو و موساجونبه که اونا هم دو سه سالی دوروبر بودن، چون مردم دیگه رو اعتماد نداشتن چون میدونستن اینا آمریکایی هن، اونا رفتن. ولی نبوتو اونا 25 سال در کنگو حکومت کرد، دیکتاتوری که دیکتاتوریش با دیکتاتوری شاه چندین تفاوتی نداشته. ولی این نبوتو فردی بوده مثل زایدی که هیچ کس از مردم کنگو تصور نمی کردن که این با به کمک آمریکا اومد و بهترین دوستش و نازنین‌ترین انسانی که در تاریخ آفریقا بی‌نظیر بوده پاتریس لومومبا اونو لو بده و جاشو بگیره و دیکتاتوری نبوتو رو به وجود بیاره، حتی اسم کشور و بعضی از شهرها و اینا رو هم عوض بکنه.
ولی جناب پارسه به نظر مورد کودتای 28 مرداد بسیاری از آگاهان ایران می‌دونستن که چی رفته، ولی در اندیشه عوام شاید در برخی اینطور جا گرفته بود که یا اینطور باور کرده بودن که این افراد آمریکایی نیستن. ولی
بله درسته، خود بعضی ها از نظر سیاسی مثلا یه از افراد حزب توده اینا میدونستن، ولی به طور دقیق مثلا اگر فردی رو می آوردن مثل قوام السلطنه سیاسیات یعنی تبایی یا مثلا علی امینی، به نظر من مردم میدونستن که اینا آمریکاییه. ولی مردم زاهدی رو همیشه با اون سابقه تاریخیش که به اصطلاح جبار بوده و فاشیست بوده و نمیدونم حزب کبود دوست کرده بود، اینا همیشه معروف بوده.
بله بله.
البته روشنفکران بخش بزرگشون میدونستن،
ملیون ایران میدونستن و بله عوام بودن که
کابینه اول دکتر محمد مصدق ایشون وزیر کشور بود زاهدی، یعنی
بله.
مردم فکر میکردن که این مثلا آره زیاد مترقی نیست، لیبرال نیست و نمیخواد مثلا از این برید ارتش ریفرم بشه، اصلاحات در ارتش به وجود بیاد، اینو میدونستن. ولی فکر نمیکردن در آمریکا کار میکنه.
ولی در خلال اعمالش
پسرش اون زمان آمریکا بود و ارتش زاهدی با آمریکا هم کار میکرد، پدرش رو تربیت میکرد. در خاطراتش هم اخیرا اونطور نوشته که من بیشتر روی پدرم تاثیر گذاشتم، پدرم شد پرو امریکن، یعنی طرفدار آمریکا شد.
بله. و در واقع در خلال کار هم ماهیتش برای نیروهای ملی مشخص شد.
بله بلافاصله وقتی سر کار اومد دیگه، شما اگر به تاریخ مراجعه کنید میبینید که به محض اینکه رضا شاه شد پادشاه ایران دیگه همه میدونستن که موضعی که مصدق گرفته بود درسته.
بله.
ولی زمانی که مصدق موضع رو گرفت از این زوزه شد، یعنی مردم گفتن خب آدم خوبیه ولی خب به هیچ توجهی نکردن. بلافاصله بعدم دیگه که پیر شده بود نفتاروی بعد از مرگ سهراب اومدیم متوجه شدن که مصدق و
مدرس
دولت آبادی موازی درست گرفته بودن.
بله کاملا.
ولی خود اون زمان فکر میکردن خود بودن دو تا آدم های خوب مثلا یه موضوعی گرفتن قلم شدن و بعدها دیدن که ای عجب جریان بوده. و این در مورد خیلی ها این صدق میکنه. مثلا شما به پیشینه سیاسی پینوشه ببینید مطالعه بکنید، میگه آگوستو پینوشه یکی از نزدیکان دولت سالواتور آینده بوده.
بله.
اصلا معروف نبوده که این بیاد برای آمریکا، ولی آمریکایی روش کار کرده بودن. دقیقا مثل زاهدی، زاهدی رو پسرش بیشتر پرو آمریکن کرد، یعنی طرف برای آمریکا کرد، به تدریس روش کار کرد و ایشون اون غیرونیت و اون عبودیتی که به آلمان احتیاری داشت به این نیروی تازه نفس امپریالیست جدید کشیده شد. نبوتا هم در کنگو اینجوری کرد. خیلی آدم میتونه مثال بزنه که اینا حالا در هر حال این نوع انسان ها مثلا در کشور ایران دیگه نیستن. اینا اومدن برای مدت کوتاهی شخصی به اسم عبود گنبر رو که حالا هم وزیر جنگ دولت عراقه، یعنی در واقع بندوری مالیکی دو نفرن دیگه، ایشون بخش سیاسیشه اینم بخش نظامیشه، هر دو هم باندیکان عبود گنبر. ولی عبود گنبر ایشون در زمان جنگ خلیج فارس اول، یعنی در زمانی که امریکا حمله کرد که نیروهای صدام حسین رو از کویت اخراج بکنن، اون زمان عبود گنبر فرمانده کل نیروهای حزب بعد صدام در کویت بود. وقتی که اینا کویت رو گرفتن، عبود گنبر رو گرفتن انداختن زندان. یعنی عبود گنبر ضد بسته امریکا با صدام حسین بود. بعد از این که رفت زندان و امریکایی از دوباره آزادش کردن، ایشون با حزب بعد عراق همکاری میکرد تا اینکه امریکایی اومدن عراق رو گرفتن. بعد از اینکه عراق رو گرفتن، عبود گنبر مفقود شد، پنهان شد، دوباره اومد رو، یک چند ماهی رفت زندان. تو زندان بود که ایشون طرف امریکا اومد، ولی مردم بلافاصله متوجه شدن.
بله.
اینکه عبود گنبر رو که اینا لانسه کردن نگرفت، پس رفتن روی بالکانیزاسیون. اگر امریکا در 28 مرداد نمیتونست دولت مصدق رو سرنگون بکنه و این یعنی نمیتونست افرادی مثل فضل‌الله زاهدی ها و نرا پیدا بکنه که کودتا بکنن و یه خود مردم قبولشون بکنن، حتما میرفت بالکانیزاسیون ایران، که البته اون زمان مشکل بود برای اینکه خب اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بود که در محاسبات استراتژیکی حرکت های سیاسی آمریکا همیشه نقش بزرگی بازی میکرد. این زمان هم نیست.
بله.
در عراق و در پاکستان و خیلی امکان داره که در ترکیه هم همین کار رو انجام بدن، برن پای، اگر دیدن که ترکیه رو نمیتونن کاملا در دست داشته باشن. و چون نیوکان ها این وقتی که میگن ما باید کنترل داشته باشیم، کنترل تقریبا اگر 100% نباشه، کنترل 90% میخوان.
بله.
کنترل 80% نمیخوان، کنترل 90% میخوان. 100% نباشه، 90% نباشه، میرن پای تجزیه ترکیه.
بله. مجددا سپاسگزار جناب پارسا بناب، وقت بر سر آمد و مباحث بسیاری هم مونده که سعی میکنیم حتما در هفته آینده درباره اونا با شما صحبت کنیم، به ویژه این بحث قایق‌های ایرانی ناوهای آمریکایی را تهدید کردن. و نکته جالب در این مورد هم اینه که بی بی سی انگلیسی که به گمان برخی بهتر از صدای آمریکا و رادیو فرداست، آتشبیار این معرکه بود و حتی از آمریکایی ها هم این شعله رو گرمتر نگه می‌داشت و مرتبا مشغول بحرانسازی جدید بود. حالا این از کجا آب می‌خوره، باید وقت گذاشت و به اون پرداخت. در صورت نکته بسیار مهم، همونطور هم که در جلسات قبل هم مرتب درباره اون تاکید شده و تأکید کردیم، اینه که تا وقتی که نیوکان ها و مهمتر از اون تا وقتی که ارتش آمریکا و اون ناوگان ها و اون ابزار حمله و تجاوز در گرداگرد وطنمون هستند و تا حاکمیت دروغ و جهل و جنون و خون زمین ساز این تجاوزه و با امثال این تحریکات تحریک‌آمیز تمام سعی و تلاشش آتش افروزی و نگه داشتن شرایط بحرانی است، امکان این جنگ همه روزه و همه زمانه موجود است و هموطنانمون در هر کجای دنیا به ویژه در ایران با تمام وجود برای جلوگیری از این فاجعه هوشیار باشند و به پا خیزند. و در همین رابطه در تماسی که با یکی از جوانان دانشجوی هموطن که سخنگوی کمیته صلح در شاهروده داشتیم، این دانشجوی عزیز میگفت به خاطر تجمعی که برای صلح داشتن به شدت با اونا برخورد شده و تعداد بسیاری از جوانان عزیز دانشجو احضار شدند. حالا خود قضاوت کنید چه کسانی سیاست بیا من و بزن رو رهبریتش را به دست دارند. به هر حال خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم تشکر میکنم، شب و روز شما مثل همیشه بخیر.
بدرود، اوقات شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره انتخابات در پیش روی آمریکا و انتخاب رئیس جمهور جدید، حساس ترین انتخابات از سال 1960 تا به امروز، نظر حمایت جمهوری خواهان در این مرحله از اوباما در مقابل هیلاری کلینتون و اینکه در 100 سال اخیر به هیچ وقت آمریکا به این نسبت مورد انتقاد و محکومیت و تنفر مردم آمریکا و مردم جهان نبوده است و اینکه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا اساساً با هم اختلافات کیفی ندارند، اختلافاتی هست سطحی و روشی است و بنیانی و اصولی نیست. 4 جناح بزرگ در درون حاکمیت آمریکا، نو محافظه کاران، ریالیست های محافظه کار، لیبرال های انترناسیونالیست و ناسیونالیست های جکسونی و نگاهی به اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در دور آینده و وابستگی آنها به یکی از این 4 جناح، سفر جورج بوش به خاورمیانه در جهت پیشبرد اهداف نیوکانها، در رابطه با هماهنگسازی سیاستهای توسعه طلبانه آمریکا و سیاست کلی نیوکانها در صورت عدم تسلط کامل روی آوردن به سیاست تجزیه طلبانه یا بالکانیزه کردن منطقه، و همینطور مسئله قایق‌های ایرانی ناوهای آمریکایی را تهدید کردند، آتش افروزی‌های جدید BBC توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.